پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هجرک یا حبیب قلبی قد ضاب، انظر نظرا الی یا ابن الاطیاب. ان غبت لذنبنا فتبنا تبنا، ان خفت من العدا فمال الاحباب. از دوریت ای حبیب قلبم آب شد، نگاهی به سویم نگاهی. اگر غیبتت به خاطر گناهان ماست توبه کردیم توبه، اگر به خاطر ترس از دشمنان است پس چاره دوستان چیست؟ سلام به شما شنوندگان محترم رادیو معارف، با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و افتخار داریم که در آستانه فرارسیدن نیمه شعبان، سالروز ولادت منجی بشریت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدمه الفدا، در محضر شما عزیزان باشیم. تبریک عرض می کنم این ایام رو و امیدوارم که خدمتگزاران خودتون رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در محضر استاد پیشوایی هستیم که این هفته هم محبت کردن و دعوت خدمتگزاران خودشون رو در رادیو معارف تقبل فرمودن و در استودیو تشریف دارن. من خدمت استاد عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلن خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم. همچنین بنده هم به سهم خودم این ایام را محضر شنوندگان گرامی تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم استاد. دوستان دیگه، اونایی که شنونده ثابت این برنامه هستن میدونن که ما در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به سوالات شما عزیزان جواب میدیم و افتخار داریم که مستقیما در محضر استاد پیشوایی باشیم که متخصص در حوزه تاریخ اسلام هستند و از اساتید سرآمد این حوزه، که رادیو معارف به طور انحصاری افتخار داره که هر هفته به طور روتین سخنان و بیانات این استاد فرزانه رو داریم و تقدیم شما میکنیم. با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو از محضر استاد پیشوایی بپرسید. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. برنامه رو با اولین سوال از شما شروع خواهیم کرد.
سلام، یه سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم. می‌خواستم ببینم آیا سند تاریخی بر تولد یافتن حضرت حجت از جلال الله تعالی فرج الشریف که مورد قبول اهل تسنن هم باشه وجود داره یا نه؟ ممنون می‌شم اگه کارشناستون جواب بده.
خب استاد، سوال واضح بود، لطفاً بفرمایید که استفاده کنم.
من ابتدا باید توضیح عرض کنم که اهل سنت حضرت مهدی سلام الله علیه را قبول دارن، چون روایات مربوط به حضرت مهدی از رسول خدا فراوان نقل شده، در اصطلاح علم الحدیث میگن متواتر. احادیث مربوط به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه و اینکه کسی در آخر زمان ظهور میکنه از نسل حضرت فاطمه خواهد بود، از نسل رسول خدا خواهد بود و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، اینا فقط از طریق شیعه نقل نشده. احادیث زیادی از رسول خدا نقل شده، اصطلاحا میگن اینا متواتر، یعنی اینقدر زیاده که امکان ندارد که کسی کسان مثلا جمع بشوند و عمدن چنین چیز را جعل کنند. از این نظر اصل ظهور حضرت مهدی سلام علیه را اهل سنت هم قبول دارن، در اصل قضیه بحثی نیست، لکن در چند نقطه اینا با شیعه اختلاف نظر دارن. یکی این که میگن متولد نشده، متولد خواهد شد، این یک. یکی دیم اینه که بر اساس بعضی از احادیثی که جای بحث داره، در جای خودش بحث شده، اینها اسم پدر حضرت مهدی را عبدالله میدونن، نه حسن که امام حسن عسکری سلام علیه باشه. به این صورت که از رسول خدا صلوات و سلام حدیث نقل شده، جز همین احادیث متعدد و فراوانی که نقل شده، حدیث به این صورتی که رسول خدا پیشگویی کرد، فرمود که در دوره آخر زمان شخصی از نسل من، مثلا از نسل حضرت فاطمه، ظهور خواهد کرد که یواتئ اسمه اسمی. و در بعضی از احادیث اینها اهل سنت وارد شده که اسم ابی. حدیث اینه که شخص ظهور خواهد کرد که اسم و اسم ما خواهد بود، که اسم اصلی حضرت مهدی سلام علیه اسم حضرت رسول، یعنی میم ه میم دال، این درسته. یواتو اسم و اسمی، اسم و اینن اسم نام اصلی و نام من خواهد بود. نه در همه احادیث، در بعضی از احادیثی که در بعضی از سنن اهل سنت نقل شده این جمله هم اضافه شده که و یوات و اسم ابیه اسم ابی، اسم او اسم پدر او اسم پدر من خواهد بود، یعنی که پدر او اسمش عبدالله خواهد. البته در جای خودش بحث شده، استظهار کردن، اظهار نظر کردن که این جمله از اضافات راویه، در بیان حضرت نبوده. در هر صورت این حدیث واضح شده که اهل سنت معتقد شوند که علاوه بر این که اسم اصلی حضرت مهدی سلام علیه اسم حضرت رسول خواهد بود، اسم پدرش هم عبدالله خواهد بود. به این مناسبتی که مشخصاتی که از این نظر اینا دارن با مشخصاتی که شیعه داره از نظر پدر تطبیق نمی کنه. بنابراین جواب این سوال اینه که تولد فرزندی از امام حسن عسکری علیه السلام که نام میگن حسن محمد، این را قبول دارن. فراوان در کتاباشون نقل شده که حسن ابن علی معروف به عسکری که ساکن سامر را بوده، پسری برای او متولد شده، این را قبول دارن. ولی این را اون مهدی موعود نمیدونن. چرا؟ اسم او اسم پدر را عبدالله میدونن. بنابراین اگر سوال کننده گرامی و سایر شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، بنابراین این سوال اصلا منتفی میشه، اصلا قضیه به گونه دیگه است. اگر این حضرت مهدی که پدرش حضرت حسن ابن علی عسکری باشه، این را قبول دارن، ولی این را اون مهدی موعود نمیدونن. اونا میگن اسم پدر اون مهدی موعود عبدالله خواهد بود، به نام پدر حضرت رسول.
هر روز به تکرار تو برمیخیزد، عشق هر صبح به دیدار تو برمیخیزد، عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد، عشق هر صبح به دیدار تو برمیخیزد. ای مسافر به گلاب نگهم خواهم شست، ای مسافر به گلاب نگهم خواهم شست، گرد و خاکی که ز رخسار تو برمیخیزد، گرد و خاکی که ز رخسار تو برمیخیزد، عشق هر روز به تکرار. هر روز به تکرار تو برمیخیزد، اش هر صبح به دیدار تو برمیخیزد.
پرسش و پاسخ تاریخ بفهمید.
الو سلام، از کارشناس برنامه‌تون سوال داشتم پیرامون جنگ صفین یه توضیحاتو بفرمایید، همینطور در مورد اویس قرنی. ممنون، مرسی.
تشکر از شما شنونده عزیز. پاسخ شما رو استاد پیشوایی میدم.
جنگ صفین در سال 37 هجری قمری بین امیرالمومنین علی علیه السلام و معاویه ابن ابی سفیان رخ داد در منطقه بین عراق و شام کنار رود فرات و در کنار دهکده مخروبه رومی که اسم اون دهکده صفین بوده. بنابراین صفین اسم اون محلیه که این جنگ در کنار اون دهکده مخروبه رومی رخ داده. همینجور که میدونیم معاویه بعد از کشته شدن خلیفه سوم که امیرالمومنین علی علیه السلام با اصرار و تقاضای مکرر و پرشور مردم مدینه و انقلابیونی که از مصر آمده بودن و از کوفه آمده بودن و مردمی که از بادیها در جریان قتل خلیفه هجوم آورده بودن، سرازیر شده بودن در مدینه، بنابراین انبوه این جمعیت آمدن با امیرالمومنین علی علیه السلام با اصرار و تقاضا بیعت کردند، در حالی که هیچ یک از خلفای قبلی مردم خارج از مدینه با اونا بیعت نداشتن. هم مردم مدینه که بیعت میکردن با عرف اون زمان مشروعیت پیدا میکرد، ولی مال امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی فراتر از اینا صورت گرفت. بنابراین با معیارهای اون روزم که حساب کنیم مشروعیت حکومت علی علیه السلام از خلفای قبلی بسیار بیشتر بود، پایگاه مردمش بسیار فراتر بود. اما با وجود این معاویه که از زمان خلیفه دوم و سوم حاکم شام بود، استاندار شام بود و مقدمات قدرتش را در اونجا فراهم کرده بود، زیر بار حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام نرفت. حتی حاکم جدیدی که امام برای شام منصوب کرده بود برگردوندن طرفداران بنی امیه و معاویه به بهانه خون عثمان، چون هر دو از بنی امیه بودن ولی معاویه وارث خون عثمان نبود، ولی یه دم نبود، عثمان چند تا پسر داشت، دختر داشت، بنابراین ولیدم اونها بودن و علالقاعده شاکی اونها بودن. معاویه فقط پسرعمو حساب میشد. معاویه امیرالمومنین علی علیه السلام را متهم به قتل عثمان کرد، در حالی که به گواهی تاریخ حضرت نه تنها مردم را به قتل عثمان تشویق نکرد و بلکه چندین بار وساطت کرد، پادرمیانی کرد، حتی یه بار مؤثر واقع شد و انقلابیون مصری که خیلی عصبانی بودن برگشتن به مصر و منتها از درون تشکیلات عثمان، مروان اموی، مروان ابن حکم این شیطنت میکرد و اوضاع را به هم میزد. در هر صورت کسی که در واقع دست داشت در تحریک افراد قاتل عثمان خود معاویه بود. امیرالمومنین همجور که خودشون در نهج البلاغه دارن در واقع بیگناه‌ترین شخص در جریان قتل عثمان بود، ولی معاویه با دستگاه تبلیغاتی که داشت حضرت را به قتل عثمان متهم کرد و تضییع طلبی کرد و خودمختاری کرد، خودش بیعت نکرد و مردم شام را نگذاشت بیعت کنه. و حضرت بعد از جنگ جمل مکاتباتی با معاویه داشت، پیکی نزد معاویه فرستاد، تلاشای فراوانی حضرت انجام داد، صبر و تحمل فراوانی از خودش نشون داد، مدارای فوق‌العاده از خودش نشون داد، بلکه معاویه را رام کنه، معاویه حکومت حضرت را به رسمیت بشناسه، دست از توطئه و تضییع طلبی برداره. چون یکی از عوامل خشم مردم برای قتل خلیفه یعنی عثمان، حکمرانان و کارگزاران مثل معاویه بود که مردم از دست اینا ناراضی بودن. بنابراین کسانی حضرت را به قدرت رسانده بودن، خلیفه قبیل را کشته بودن، با حضرت بیعت کرده بودن که صبرشون از دست کارگزاران عثمان لبریز شده بود، کاسه صبرشون لبریز شده بود. بنابراین مردم تحمل نمی کردن که باز هم در زمان علی علیه السلام هم همچنان حکمرانان ظالمی و ستمگری مثل معاویه هنوزم سرکار باشن. ولذا یکی از کارهای انقلابی امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که کارگزاران، فرمانداران، استانداران، حکمرانان عثمان را معزول کرد و به جای اونا افراد صالح گماش با چند تا استثناء. بنابراین افکار عمومی مردم مسلمان اون روز هم تحمل نمی کردند که باز هم معاویه که از همه اونها بدتر بود همچنان در رأس قدرت باشه. بنابراین بعد از مداراهای زیاد، مکاتبات زیاد و اتمام حجتهای زیاد، کار به جنگ کشید در منطقه به نام صفین. و جنگ صفین که گفته میشه همینه که نهایتاً هم منتهی شد به اون حیله امر عاص و معاویه و بلند کردن قرآن ها بر سر نیزه ها. شه جنگ با اون بلند شدن قرآن ها بر سر نیزه ها خاتمه پیدا کرد و ماجرای حکمیت پیش آمد. از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام ابو موسی اشعری که حضرت راضی نبود به داوری ابو موسی، دیگران و بعضی از منافقان سپاه امام ابو موسی را به صورت تحمیلی حضرت را وادار کردند حکمیت را بپذیره و داور از طرف معاویه هم همون امر عاص معروف بود. این اجمال قضیه صفین بود.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی.
اما سؤال مربوط به اویس قرنی که بی مناسبت با جنگ صفین نیست جوابش عرض کنم، چرا که اویس قرنی هم از شهدای جنگ صفینه. در جنگ صفین جزء یاران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و در جنگ صفین به درجه شهادت رسید. اویس قرنی، قرنی که گفته میشه قرن، اسمی تیرشه، قبیلشه، یمنی بوده، از بنی مراد بوده، قبیله مراد و بنی مراد یمنی بودن و تیره از اونا اسمشان قرن بوده و اویس از اونا بوده. اویس زمان رسول خدا بوده و غیابن مسلمان شده بود، ولی تا رحلت رسول خدا موفق به دیدار رسول خدا نشد. چرا که مادری داشته که این خدمت میکرده به مادرش و مادرش را نمیتونسته تنها بگذاره و مسافرت کنه بیاد در مدینه حضرت رسول را ببینه. بسیار مشتاق بوده برای دیدن حضرت رسول. رسول خدا هم اظهار علاقه میکرده به دیدن اویس، میفرموده که سلام مرا به اویس برسانید و میگفتن که یا رسول الله اویس کیه؟ حضرت میفرمود او از اولیای خدا است، اگر در میان شما ظاهر بشه او را مثلا در حدی آدم گمنام و عادی شما تلقی میکنه، در حالی که او از اولیای خداست و بعد از من در رکاب جانشین من او شرکت خواهد کرد و از یاران او خواهد بود. ازت پیشگویی کرد، یعنی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام خواهد بود. بنابراین اویس مسلمان شده بود، ولی تا آخر عمرش موفق به دیدار و زیارت حضرت رسول نشد. از طرف دیگه اویس قرنی از زاهدان بود، عبادت‌های طولانی می‌کرد و سجده‌های طولانی می‌کرد، ولی زاد در تاریخ صوفی‌ها و عرفا این را جزء دسته خودشون معرفی کردند. در کتاب‌هاشون اگر ملاحظه فرمایید جزء عرفا ذکر کردن، صوفی‌ها جزء بزرگان صوفی نقد کردن، ولی واقعش اینه که اویس قرنی یک مسلمان زاهد و وارسته و اهل عبادت بود. زمانی که امیرالمومنین علی علیه السلام برای سرکوب قائله جمل که منتهی شد به جنگ جمل تشریف می‌برد به بصره، طلحه و زبیر و عایشه رفته بودند و قائله آفریده بودند و ایده را کشته بودند در بصره و شهر را تصرف کرده بودند، امیرالمومنین علی علیه السلام از قضیه مطلع شد و با سپاهی تشریف می برد به سمت بصره و پیکای فرستاد و افراد فرستاد، از سر راه از مردم کوفه استمداد کرد و جذب نیرو کرد. نمایندگان و فرستادگان حضرت رفتن به کوفه و مردم کوفه را دعوت کردند. مطابق اون چه مرحوم شیخ مفید و دیگران نقل میکنن، حضرت در منزلی به نام زیقار استراحت کرده بودن با سپاهشون و فرمود که 1000 نفر از مردم کوفه در این منزل به ما میپیوندن، از همون نیروهایی که حضرت از اونا استمداد کرده بود. عبدالله ابن عباس پسر عموی حضرت، همون از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام و از اصحاب خاص حضرت بود، میگه امیرالمومنین فرمود 1000 نفر از کوفه در هم منزل به ما میپیوندند. طولی نکشید که نیروهای داوطلب کوفه رسیدند و ما شمردیم، اینا شدن 999 نفر و من هی نگران بودم که این 1000 نفر تکمیل نشه. یه وقت بعضی از منافقین، بعضی از شیطنتگرها و شیطان صفتها وسوسه کنن و مردم را به شوهه بندازن. خیلی من نگران بودم تا اون که دیدم در تو خاک بلند شد و یک نفر آدم مسلح و پشمینه پوش داره از راه میرسه و رسید و معلوم شد این همون اویس قرنیه. بنابراین اویس قرنی ملحق شد به نیروهای کمکی حضرت و 1000 نفر تکمیل شد و به این ترتیب از اون روز در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام بود. در جنگ صفین هم همینجور در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام بود، جزء پیاده نظام حضرت بود و در این جنگ به درجه شهادت رسید. میدانیم که محل دفن شهدای جنگ صفین که عرض کردم اون روز بین عراق و شام اون روز بوده، امروز جزء کشور جمهوری عربی سوریه است و نزدیکی های شهر حلب، بعد از پایتخت از شهرهای درجه دوم سوریه است. محل دفن شهدای جنگ صفین نزدیکی های شهر حلب که حدود 300 کیلومتر تا دمشق پایتخت سوریه فاصله داره. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قبور متبرک شهدای صفین اونجا ناشناخته بوده، مثلا عمار یاسر جزء شهدای اونجاست، خزیمه ذوالشهادتین بزرگانی از شیعیان بزرگ و یاران مخلص امیرالمومنین علی علیه السلام در اونجا مدفونن. بنابر نقل مشهور یا نقلی که در بعضی از کتاب‌ها هست، مسعودی در مروج زهاب نقل میکنه، در این جنگ 25 هزار نفر از یاران علی علیه السلام به شهادت رسیدن که طبعا در اونجا مدفونن. قبور اینها مجهول بود، اونجا غریب بود، بارگاهی نداشتن و حرمی نداشتن و فقط اویس قرنی را صوفیا برای خودشون درست کرده بودن و مطابق اخباری که داریم اونجا جمع می شدن، حلقه ذکر و زن اوراد صوفیا و اینا ایراد می کردن. بعد از پیروز انقلاب اسلامی که مرحوم آیت الله سید احمد فهری زنجانی از طرف امام خمینی رحمت الله علیه به نمایندگی در سوریه منصوب شد و از خدماتی که مرحوم آیت الله سید احمد فهری زنجانی در سوریه انجام داد، ساختن و بنای صحن و سرم و گنبد و بارگاه شهدای جنگ صفین بود که در یکی از سالها، در سالهای جنگ تحمیلی که ما برای زیارت به سوریه رفته بودیم همراه زائران ایرانی عنوان روحانی، در یه جمعی مرحوم آی فهری نقل میکرد که ما صحن و سرای خیلی عالی درست کردیم و اونجا دیگه مرکز تجمع شیعیان شده، احیا شده، شناخته شده و از دست صوفی ها خارج شده. و ایشون میفرمود گنبدی که ساخته شده بر فراز قبر عمار یاسر بزرگترین گنبد در کل سوریه، بنابراین احیا شده، جا داره که زائران سوریه مخصوصا کسانی که زمینی مشرف میشوند، معمولا هم مدیرا میبرن کسانی که زمینی مشرف میشوند، حتما قبور شهدای جنگ صفین و عمار یاسر و اویس قرنی را زیارت کنند.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
سوالی که بنده داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی این است که جناب قنبر غلام امیرالمومنین علیه السلام در زمان کربلا، در زمان حادثه کربلا کجا بودند و چرا ملحق به امام حسین علیه السلام نشدند؟ تشکر.
خب استاد، سوال واضح بود، لطفاً بفرمایید که استفاده کنیم.
بله، سوال این سوال کننده گرامی از اینجا ناشی میشه که خب همه میدونیم که قنبر محب اهل بیت علیهم السلام بوده، فدایی امیرالمومنین بوده، غلام حضرت بوده. در زندگی قنبر نوشتن که اینقدر به علی علیه السلام عشق و ارادت داشته که از حضرت جدا نمی شده و همه جا سایه به سایه حضرت می رفته که مبادا مثلا خطری، آسیبی، گزندی متوجه حضرت بشه. و باز می دونیم که سرانجامم در راه حب علی علیه السلام و ولای علی علیه السلام به شهادت رسید. حجاج بن یوسف ثقفی، خونخوار دشمن اهل بیت، او را به شهادت رسوند. با وضع فجیع به شهادت رسوند. خب سوال پیش میاد که خب کسی با این سوابق و با این ارادت و عشق و علاقه به امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه در کربلا حضور نداشته؟ من عرض میکنم که متاسفانه هیچ سند تاریخی نداریم که ما را راهنمایی کنه به اینکه ایشون کجا بوده و چرا در کربلا حضور نداشته. میدونیم که تاریخ خیلی جاها ساکته یا اسناد تاریخی به ما نرسیده و یا از اول ثبت نشده یا ثبت شده از بین رفته و نقاط تاریک در تاریخ خیلی داریم و یکی از اون موارده که عرض میکنم متاسفانه هیچ سند تاریخی نداریم وضعیشون را در زمان قیام امام حسین سلام علیه نشون بده و و عدم حضورش را در کربلا مشخص کند.
استاد امکان داره که چون نام قنبر یادآور نام امیرالمومنین علی علیه السلام بود، امکان داره که به همین خاطر عمدن از صفحات تاریخ نام ایشون رو حذف کردن که نام علی تداعی نشه؟
دیگه همه جور احتمال هست، اینا دیگه از مشکلات تاریخ هست. یه بار یادتون میاد یکی از دوستانم پرسه بوده و کومیل چرا
درسته
در کربلا نبود؟ همینه،
همین به هم
بله همینه. مثلا میثم تمار را بنده خدا را 20 روز پیش از ورود امام حسین سلام الله علیه گرفتن و در کوفه با وضعش فجیع بشادت رسوندن که وقتی هم در جواب
بسیار
بله شنوندگان توضیح عرض کردیم و گفتیم که به نظر میرسه عبید الله ابن زیاد برای زهر چشم گرفتن از دیگران، مخصوصا زمان به قتل رسوندن میثم را اون موقع انتخاب کرده بود، به گیر به بند را چه شروع کرد میثم را به شهادت رسوند.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ،
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
پاسخ سوالات تاریخی خود را
پاسخ سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی،
پرسش و پاسخ تاریخی.
سلام و تشکر از استاد محترم جناب حجت الاسلام پیشوایی. سوالی داشتم در مورد حوزه‌های درسی امام باقر و امام صادق علیه السلام. آیا در حوزه‌های درسی امام باقر و امام صادق علیه السلام و مناظرات علمی و تعالیم امیرالمومنین و امام رضا و سایر ائمه معصومین علیه السلام فقط به علوم دینی و فقهی پرداخته می‌شده یا علوم عقلی مانند ریاضی، فلسفه، پزشکی، شیمی و غیره هم مورد توجه قرار می‌گرفته؟ لطفاً در صورت امکان قدری توضیح دهید و بفرمایید به طور کلی نظر امامان شیعه در مورد تحصیل این گونه علوم چه بوده است. با تشکر از استاد پیشوایی و مجری محترم و سایر کارکنان رادیو معارف.
من هم خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و تشکر از مراحم حضرت عالی. استاد پیشوایی پاسخ شما رو می‌فرمایید.
تا اونجا که اسناد و شواهد نشون میده معلومه و مسلمه که در درجه اول امام باقر سلام الله علیه و امام صادق این دو بزرگوار علوم اسلامی را یاد شاگرداشون میدادن. وقتی میگیم علوم اسلامی یعنی فقه و حدیث و تفسیر و اینها، و علوم رایج هم اون روز همین جور بود. بزرگان علمی دیگر هم همینا را یاد میدادن. فی المثل ابو حنیفه هم همینا را یاد میداد، فقهای بزرگ هم همینا را یاد میدادن. علوم رایج در جامعه اون روز اسلام همینا بودند، ولی در حوزه علمی امام صادق سلام الله علیه علومی مثل ادبیات عرب مطرح بود، علم قرائت قرآن مطرح بود. توجه دارید این علوم هم که به نحوی با علوم اسلامی با قرآن و روایات ارتباط داشت مطرح بود. یه نکته خوبی در سوال این برادر عزیز بود، علوم عقلی. چرا علوم عقلی هم مطرح بود و مباحث کلامی مطرح بود و یکی از شاخه‌های علمی که امام صادق سلام الله علیه شاگردان به صورت تخصصی به تعبیر امروز به صورت تخصصی در اون شاخه‌ها و گرایش‌ها تربیت کرد علم کلام بود که هشام ابن حکم متخصص علم کلام بود، یا مؤمن طاق یکی از متخصصین علمی کلام بود که علمی کلام از علوم عقلیه. هشام دیگه‌ای داریم به نام هشام ابن سالم، اونم در علم کلام مسلط بود. علم کلام هم اون زمان مطرح بود و فلسفه یونان هم در زمان بنی عباس وارد جامعه اسلامی شد. بنابراین شبهه ها و مناقشات فلسفی و کلامی وارد جامعه اسلامی شد، بنابراین امام صادق سلام الله علیه متعرض این علوم هم می شد. ولی اگر از علوم دیگه ایشون مثلا می فرماید ریاضیات و اینا،
فیزیک و شیمی
اگر اینها بود به صورت جنبی بود، به صورت جانبی بود. مثلا معروفه که حضرت شیمی را به جابر ابن حیان یاد داد که البته بعضی ها الان هستن پیدا شدن که اصلا در وجود جابر بن حیان دارن مناقشه میکنن که اون یه بحث دیگه هست. مثلا امام صادق سلام علیه توحید مفضل را که برای مفضل ابن عمر یاد داد، رساله توحید مفضل الانم موجوده، مفضل ابن عمر با یکی از دهریای اون زمان به نام ابن ابوالاوجا روبرو شد که منکر خدا بود و ناراحت شد از سخنان ابن ابوالاوجا و آمد محضر امام صادق سلام علیه. حضرت فرمود از فردا بیا، برای خودش وسایل یاد داشتن بیار. حضرت ظرف چندین روز دروس القا کرد و مفضل بن عمر نوشت. الان هم مرحوم علامه مجلسی در بهار الانبار آورده متن توحید مفضل را و توحید مفضل جداگانه هم چاپ شده. حضرت ظرایف و دقایق و شگفتی های آفرینش و شاهکار خلقت را در وجود انسان، در وجود حیوانات، در آسمان ها و زمین و دریاها و جنگل ها، اینا را حضرت به صورت ریز برای مفضل عمر بیان کرده. خب اینا نوعی مطالعه در طبیعت دیگه، مطالعه در تاریخ. از این مباحثم بود و مطرح بود و برای شاگردانشون تعلیم میداد.
استاد به نظر میاد که چون یه بحثی هم این دوست عزیزمون مطرح کردن، علم پزشکی رو مطرح کردن، به نظر میاد که اگر حتی امام صادق علیه السلام اگر چنین کرسی تدریسی نداشتن که مشخصا در مورد علم پزشکی تدریس بکنن، منطق جسته و گریخته سوالات که ازشون مطرح میشد در خصوص خواص میوه ها، خواص سبزیجات و چیزهای مختلف، اگر اینها کنار هم جمع بشه و یک کار تخصصی حدیث شناسی و علم به اصطلاح متن حدیث و خود حدیث رو به اصطلاح بررسی بشه، من فکر میکنم که به یک منشوری ما بتونیم برسیم.
بله بله، این تعلیمات بود از زمان رسول خدا صلوات الله علیه و سلم بود، از زمان امیرالمومنین علی علیه السلام بود که نکات طبی را می‌فرمودند، نکات بهداشتی را می‌فرمودند، ولی نه به صورت درس رسمی سری که اصلا درساشون هم به صورت کلاس‌های امروزی نبود. می‌دونید که وقتی من توضیح عرض کردم
بله،
چون سوال پیش آمده بود که آیا این 4000 نفر شاگردان امام صادق سلام علیه در یک زمان بودن، گفتیم نه در یک زمان نبودن و اینا به صورت تدریجی می آمدن، هر کدوم چند سال اقامت می کردن در مدینه و بعد می رفتن. مثلا محمد مسلم کوفی میگه من 4 سال رفتم در مدینه، 4 سال در مدینه بوده،
اون به تناسب آموزش بوده،
آموزش می دادن. و در هر صورت وقتی میگیم امام صادق، امام باقر سلام علیه کرسی تدریس داشتن، به صورت امروزی نبوده که کلاس باشه شاگردا بیان جمع بشن. بله گاهی هم جمع میشدن، ولی تفاوتهایی داشت از نظر شکلی. در هر صورت از زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بیانات خود رسول خدا کلی توصیه های پزشکی، توصیه های بهداشتی داریم، در بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام داریم، طبعا در بیانات و ارشادهای امام باقر و امام صادق سلام علیه بیش از اونها داریم، به خاطر اون فرصتی که براشون پیش آمد. و شاهد فرمایش جناب عالی اینه که امام رضا سلام علیه که از میراث‌های معنوی و علمی که از امام رضا علیه السلام ما رسیده، مجموعه ایش به نام طب الرضا که مجموعه احادیث طبی و بهداشتی که امام رضا سلام علیه فرموده یه جا جمع آوریش.
بله، این نکته جالبی رو تکنده محترم تو گوشی به من فرمودن و اینکه خیلی از مباحث اصلا ظرفیتش هم نبود، یعنی نباید با این زمان مقایسه بشه.
بله.
اون موقع ظرفیتش نبودن، تر هم نشده.
بله، مثلا اگر که با زبان اون روز و ادبیات اون روز چه قابل هضم باشه و قابل فهم باشه ایراد می‌فرمودن. مثلا می‌فرمودن روایتی داریم که در آب راکد ادرار نکنید، اون برای خودش اهل دارد. برای خودش اهل دارد. توجه دارید؟
بله.
از وجود میکروب، از وجود چیزای نامرئی خبر میدادن، ولی با ادبیات اون روز، با زبان اون روز.
خب استفاده کردیم. من عمدن وارد بحث میشم که از خرمن علمی استاد پیشوایی بیشتر استفاده بکنیم و برنامه از حالت کلیشه‌ای بودن خارج بشه. البته کلیشه‌ای نیست این برنامه، چون سوالات متنوعی تر میشه و یکی از لذت بخش‌ترین برنامه‌هایی که از رادیو معارف پخش میشه و شاید بیشترین شنونده رو تو برنامه‌های رادیو معارف داره که به صورت روتین در این چند ساله داره پخش میشه. تشکر می‌کنم از استاد پیشوایی و از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه از برنامه که پایان برنامه هست ما رو همراهی فرمودید. 29-551 و 29-552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما با شماست. تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو در مورد مطالب برنامه و همچنین سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بفرمایید. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لباس بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر، آیتی